انتظار من اینه که جلسه بعد و تا موقعی که گفتیم آیبی نداشته باشه. من بحث اینجا بحث بکنم اون روایت سوم رو خدمتتون بگم و عرضم رو تمام کنم. ها یه چیز دیگه، هفته بعد آخرین جلسه درس ما در ماه ذی‌قعده است. من انشالله هفته بعد خدمت شما عرض خواهم کرد که ما آیا امسال مراسم دعای روز عرفه رو برگزار میکنیم یا نه. چند سالیست الان، خیلی ساله که ما داریم این مراسم رو برگزار میکنیم، ولی حقیقتش من باید به یه جنبندی برسم در خلوت خودم که میخوام برگزار کنم. تمام این سالها هم به همین جنبندی در خلوت خودم رسیدم. الان واقعا نمیدونم میخوام که این جلسه رو برگزار بکنیم دعای روز عرفه رو یا نه. روز عرفه فکر میکنم سه شنبه است که چهارشنبهش عید قربان، پنجشنبهش هم که گفتیم تعطیله کلاسات هم هیچ. من هفته بعد به شما اعلام خواهم کرد انشالله که دعای روز عرفه رو ما مراسمش رو مراسمش رو خواهیم داشت یا خیر. اما به آیه عطاری عرض میکنم، آیه هدیان هم که امروز مشکلی داشتن نبودن، خبر آیه عطاری عرض میکنم چهارشنبه هفته آینده قبل از کلاس، یعنی شب قبل از کلاس، یک بار دیگه به من یادآوری کنید که من باید پنجشنبه موضوع مراسم روز عرفه رو اعلام بکنم. اینو به من چهارشنبه شب بگید یا چهارشنبه روز بگید که من انشالله تا پنجشنبهش دیگه تصمیم نهایی رو خدمت شما ابلاغ کرده باشم. من فقط برای این که یه ذره از بحثمون وارد شده باشیم این نکته کوچیک رو به شما یادآوری میکنم. ببینید بچه‌ها، بحث ما در سوره طه رسید به اینجا که دیدیم بعد از عبور از دریا قرآن ناگهان وارد ماجرای سامری میشه در سوره طه. ما گفتیم برای اینکه ماجرای سامری رو بفهمیم باید طرز فکر بنی اسرائیلی ها رو درست بفهمیم. برای اینکه طرز فکر بنی اسرائیلی ها رو درست بفهمیم باید حوادث زندگی بنی اسرائیلی ها رو خوب تحلیل کنیم آنچنان که قرآن برای ما توضیح میده. وقتی این حوادث چند دست است، یه مقدار حوادثیه که قبل از عبور از دریا اتفاق افتاده که در این باره صحبت کردیم، یه سری حوادثی هست که در فاصله عبور از دریا تا فتنه سامری رخ میده. ما میخوایم اینها رو الان با هم دیگه باز کنیم. در باز کردن این مواهب الان داریم نشون میدیم که چگونه قرآن اصرار داره به ما بگوید که بنی اسرائیلی ها به خاطر اینکه تحت تأثیر فرعونی ها بودن یا حتی به خاطر اینکه این تفکر ریشه در میان خودشون داشت، آدم هایی بودن به شدت حسگرا و تجربه گرا. در موضوع حسگرایی و تجربه گرایی من میخوام این روند بحث از دستم خارج نشه، چون ما الان بی تعارف در قلب سوره طه داریم به سر میبریم. از نظر من رسیدیم درست به نقطه مرکزی سوره طه. از در محتوایی که به نظر من میاد بخوایم بگیم، هرچند از در محل هم حالا زیاد بسط نیست، کمی به سمت آخر داره میره، ولی به نظر من چون به واسه اینکه من به نظرم رسید در سوره طه بگم، ما الان در قلب این گفتگوها بزنیم. خب چون اینها آدم تجربه گرایی هستن، این تجربه گرایی افراطی یک سری آثاری در بینش و نگرش و در طرز زندگی اونها فراهم میکنه. این آثار رو ما داریم یکی یکی بررسی میکنیم. اول داریم تحلیل عقلانی میکنیم که اصولا تجربه گرایی افراطی چه مسیری رو برای ما دنبال میکنه. و از همه مهمتر اینو دقت کنید، از همه مهمتر، تجربه گرایی افراطی چه تأثیری در دینداری انسان ها فراهم میکنه. این بحثی که ما داریم بهش میگیم. تو بحث تجربه گرایی افراطی موضوع یقین روانی و یقین منطقی رو طرح کردیم و گفتیم تجربه اساسا کاری که میتونه برای ما انجام بده ایجاد یقین روانی است. و در تجربه گرای افراطی ما برای بعضی چیزها یقین روانی داریم، اما یقین عقلانی در قبال اونها و اصولا در زندگیمون یقین عقلانی خیلی کمرنگه. حالا داریم اون مدل زندگی که یقین عقلانی توش کمرنگه اما یقینهای روانی توش هست رو داریم بررسی میکنیم، اونم بر اساس تعالیمی که قرآن نمانده. در این مدل زندگی وارد یک کدهایی شدیم که قرآن به ما اشاره کرده بود. یکی چی؟ یکی ماجرای قوم نوح، چون بنی اسرائیل ها رو گفت ذریت من حملنا مع نوح. بعد اتفاقا دیدیم که با استناد به مباحثی از سوره شعرا گفته بودیم، دیدیم که قوم نوح هم دقیقا قوم پوزیتیویستی بودن با این مشخصاتی که ما اونجا توضیح دادیم. یکی دیگه ماجرای اتفاقات تاریخی بود که در میان خود بنی اسرائیلی ها در قبال عیسی و مریم افتاد، که قرار بر این شد که عده‌ای از شماها اون جلسات سوره مریم رو هم، من اشاره هایی هم کردم البته، ولی برای بحث تفصیلی بیشترش قرار شد شما بعد از جلسات مباحث سوره مریم رو که ناظر به قصه عیسی بود رو گوش بدید، و احتمالاً به صورت کنفرانسی ما در اپندیکس این قضیه دنبال بکنیم. کما اینکه به بعضی دیگه از دوستان یه بحث فلسفی در قبال نقد پوزیتیویسم رو یا پوزیتیویسم منطقی رو من گفتم عرضه بشه که اون بحث فلسفیش هم کاملا پر بشه و غلط بودن اندیشه پوزیتیویسم در فلسفی هم یه بار به طور کامل مرور بشه، هرچند من به امهات این مسائل هم اشاره کردم توی گفتگو. سومین موضوع که گفتیم که برای نشون دادن این آفتهایی که تجربه گرایی افراطی فراهم میکنه گویا قرآن بهش نظر داره، ماجرای یعقوب یعنی پدران بنی اسرائیلی ها و قصه یوسف بود. اینجا به نظر من اوج این ماجرا است. من جلسه بعد نشون میدم که قرآن چگونه در سوره یوسف و در داستان زیبای یوسف، یا به تعبیر خود قرآن در زیباترین داستان تاریخ که قصه یوسفه، احسن القصص، چگونه در اینجا قرآن این دو بینش و دو نگرش نسبت به دین و زندگی برای ما تشریح میکنه. نگرشی که در یک سمت دو قهرمان داره یا دو و نیم قهرمان داره، دو تا و نصف قهرمان داره، که عبارتند از یعقوب، یوسف و بنیامین مثلا، و در نقطه مقابل نگرشی که بقیه افراد توش قرار دارن، از عزیز مصر بگیرید تا همسر عزیز مصر تا پسران دیگه یعقوب. من جلسه بعد در سوره یوسف به شما نشون خواهم داد که چگونه این دو طرز فکر، این دو اپروچ به زندگی رو قرآن دائما برای ما مقایسه میکنه تا به ما بگه شیوه درست زندگی چیه. و از اون ولی نکته بسیار جالب اینه که در قصه فرزندان یعقوب ما متوجه این موضوع میشیم که فرزندان یعقوب منکر دین نبودن. اولین خصوصیتی که جلسه قبل نشون دادیم، قرآن در سوره یوسف نشون دادیم که برای پسران یعقوب ذکر میکنه، این استش که اینها دیندار بودن، بلکه پیغمبرشون که پدرشون بود و خیلی هم دوستش داشتن، به خاطر محبت پدر بود که دست به اون کار دادن، اما از این نقیصه اساسی برخوردار بودن که دین و زندگی برای اونها دو امر جداگانه بود، زندگیشون رو با دین محک نمیزدن. اینو نشون دادیم در آیات سوره یوسف آغازش. از این دست گفتگوها حالا براتون یه دو جین که میگم، حالا یه جین دست بکم از این ویژگی های مهم خدمتون عرض خواهم کرد که این زندگی دیندارانه فرزندان یعقوب چگونه بوده و نقطه مقابلش قرآن میخواد بگه چگونه. بعد وقت وارد یک بحث جنبندی خواهیم شد و این آموزه ها رو در قبال بنی اسرائیلی ها محک میزنیم با زندگی خودمون، واقعا با زندگی خودمون. من آرزو داشتم در این جلسه به این بحث برسم و باید میرسیدم، ولی میخوام برای شما باز کنم این که آقای خامنه ای میگه بصیرت، و بعد در بصیرت میگه رکن اولش داشتن جهانبینی توحیدیه. این حرف خیلی مهمه و صمیمانه عرض میکنم معتقدم که واقعا این حرف آقای خامنه ای اونجوری که باید فرصت نداشت خودش توضیح بده. که وقتی میگیم جهان بینی توحیدی این چه ابعادی داره؟ من به صراحت و آیا وقتی میگید جهان بینی توحیدی نداره یعنی کافره، یعنی ضد دینه، یعنی ملحد مطلق. فرق یعقوب و فرزندانش درست در همینه. یعقوب جهان بینی توحیدی داره، فرزندانش نداره. یوسف جهان بینی توحیدی داره، برادرانش نداره. و این تفاوت بسیار عمیقه. اولیش همینه که اشاره کردم، کسی اگر جهان بینی توحیدی داشته باشه دستکم به صورت تئوریک، دستکم به صورت تئوریک این دیگه صفرو میشه، مطلقا نزدیک نمیشه به اندیشه های از نوع سکولاریزم یا لیبرالیزم یا جدای دین از سیاست یا جدای دین از زندگی، اصلا نزدیک نمیشه. اما فرزندان یعقوب به همین نقیصه مبتلا بود، به همین نقیص مبتلا بود. اینه ماجرا. بعد وارد این ماجرا خواهیم شد که خب ابعاد این جهان بینی توحیدی داشتن چیه و این واقعا در زندگی ما چگونه باید محقق بشه. به تعبیر ساده تری خلاصه ما در زندگی واقعیمون، در زندگی عملی و روزمرمون، در قبال یقینهای روانی چیکار باید بکنیم؟ همون حسابرسی که در جلسات قبل گفتم که قرآن از ما میخواد که به حساب یقینهای روانیمون برسیم. و به هیچ عنوان ما اجازه نداریم که بر اساس یقین‌های روانیمون تخت گاز بدیم جلو. حالا تعبیر فعلا اینجوری بگم تا بعدا توضیح بدم منظورم از تخت گاز بدیم جلو چیه. ساده ترین دلیلش هم همونیه که قرآن گفت اجتنبو کثیرا من الظن. ظن یعنی باور، یعنی یقین روانی، یعنی باورهایی که به محک عقلانیتی که دین میگه نخورده. باور که اگر تجربه گرای افراطی باشی تمام زندگیتون رو پر میکنه اینجور باورها. باور با ای بسا باور صادقانه هم هست، یعنی واقعا اینطور فکر میکنه، واقعا اینطور فکر میکنه، دروغ نمیگه وقتی اینو میگه. ولی مگر شما هر باوری و مجادید بهش تندر بدید؟ همه یه حرف قرآن همینه، اجتنبو کثیرم من الظن. باورتونه که باورتونه، باورتون برای خودتونه، باید باورهاتون رو حساب رسی کنید. تازه برخی از باورهای شما گناه هست، حالا نه همش، ولی برخی از باورهای شما گناه هست. این بعض از دنه اسمون. بعد قرآن یه متدولوژی عملی میده که حالا در روزگار عملی که ما در پایه باورها باید زندگی بکنیم چه کار کنیم عملا با باورهای یقین روانیمون، چه برخوردی بکنیم، کدومشو بپذیریم کدومشو نپذیریم، چه جوری خلاصه اینا رو ارنج کنیم مچ کنیم در زندگیمون. این بحثی که قرآن انجام میده. آقای خامنه ای هم توی همین صحبت‌های قومشون اشاره کردن به این موضوع. روش و متدولوژی تصمیم گیری ما باید مبتنی باشه بر یک متدولوژی قطعی و مستحکم عقلانی. اون که مبتنی شد اون وقت شما در قبال یقین‌های روانیتون هم میتونید تصمیم بگیرید. اصلا به این معنی که همه یقین‌های روانی برید بریزیم دور. قرآن یه جاهایی میگه اصلا اینجا بر پایه یقین روانی عمل کن، از این بالاتر. یه جایی میگه اصلا یقین روانی هم نداشتی مهم نیست، بر اساس گمانت عمل کن. گمان پایین تر از یقین روانی هم هست. یعنی شما اصلا به یقین روانی هم نرسیدید، یقین روانی هم، ولی میگه باشه بر اساس گمانت عمل کن. پس اینجوری نیست که ما بخوایم همه یقین های روانی رو دور بریزیم، ولی باید یک متدولوژی روشنی داشته باشیم که چگونه در قبال اینها تصمیم بگیریم. این بحثیه که ما خواهیم داشت. و بعد من نمونه های بسیار شفاف قرآنی رو درباره یقین روانی یقین و روایی رو درباره یقین روانی و یقین عقلانی خواهم گفت. این رو اگر خوب از درونش بیایم بیرون به نظر میاد جوهره اصلی خطای بنی اسرائیلی ها تو دستمون باشه. اون وقت وارد بقیه اتفاقاتی میشیم که در فاصله عبور از دریا تا فتنه سامری برای بنی اسرائیلی ها افتاده. اینا رو که بررسی کنیم اون وقت میتونیم بفهمیم که فتنه سامری چه بود. فتنه ای که من شخصا باورم اینه که به طرز حیرت انگیزی به فتنه ای که ما باهاش مواجه شدیم شباهت داشت، به طرز حیرت انگیزی شباهت داشت، نگم حیرت انگیز شباهت داشت، به صورت تأمل برانگیزی در قبال فتنه ای که ما باهاش مواجه شدیم حرف برای گفتن داشت. اینو دیگه شک ندارم. اون تعبیر قبلیم یه ذره لنگ میزد، این یکی رو دارم دقیق میگم. فتنه سامری به طرز فوق العاده تأمل برانگیزی در قبال فتنه ای که ما باش مواجه شدیم برای ما حرف برای گفتن داشت. و من فکر میکنم کسانی که این حرف ها رو از قرآن نتونن بفهمند خیلی نمیتونن امیدوار باشن که وقایعی که ما باش مواجه شدیم و با بصیرت دنبال کرد. چه این بخشی که گفتم بصیرت چنانچه آقای خامنه ای گفت محتاج جهانبینی توحیدی است، و چه اون بخش بصیرت محتاج عمق در قبال حوادث و اتفاقات. من اجازه میخوام این بحثم رو فعلا تمام کنم. از جلسه بعد همین موضوع رو ما دنبال میکنیم که به نظرم موضوعی بسیار بسیار شنیدنی و جذاب و شیرینه. و خواهرانم برادرانم، خیلی 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 به زندگی ما مربوطه، حتی به زندگی شخصی ما، حتی به زندگی خصوصی ما. ساعت چنده؟ کی الان میشه؟ 32 الان میشه. الان 50. خیلی خوب. چی؟ نه عذاب به موقع میکرد. من اجازه میخوام که بحثو در همینجا قطع کنم. با این تأکید که آنچه خواهم گفت به زندگی فردی و شخصی ما هم بیش از این که فکرشو بکنید مربوطه، به نگاه ما به زندگی، به تلاشی که برای دست یافتن به آرزوهامون در زندگی انجام. خب برای اینکه طبق روالمون عمل کرده باشیم در این فرصت کوتاهی که باقی مونده، من اجازه میخوام یک غزلی رو خدمتتون تقدیم کنم. چونه؟ ها، روایت سوم. روایت سوم رو چرا میگم؟ اشکال نداره. امام صادق فرمود بر مردم دورانی در فرو میاد. گوش کنید جماعت. فرمود برای مردم دورانی فرا میرسه که چیزی کمیابتر از این دو چیز نیست. چیزی کمیابتر از این دو چیز نیست. کسی شنیده این روایت رو؟ این دو چیز چیه؟ میگم بهتون. چیه این دو چیز میدونید؟ خیلی خوب. این اجازه بدید من نگم. برید برید خودتون پیدا میکنید. ولی بذارید من این روایت رو موقعی بگم، چون امروز دیگه اذان شد. منم میخوام سر اذان تمام کنم کلاس. وقتتون رو بیش از این نگیرم. توی این جلساتی که ما داریم حتما باید یه جلسه شما ها دور هم بنشینید و در قبال اتفاقاتی که برای نصاب کلاس ها افتاده با هم دیگه حرف بزنید. و من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که آمار غیبت هر کدومتون رو ارائه کنم در مقابل هم. الان هم این آمار اینجا جلو، یعنی بگم در سال 89 آقای فلان یا خانم فلان از 18 جلسه‌ای که ما درس داشتیم چند جلسه شون اومده، چند تاشون نگید. بعد خودتون با هم دیگه حرف بزنید. اما قبل از اینکه اون روز بخواید این حرفو بزنید، من بهم یادآوری کنید که این حدیث رو براتون بخونم، چون براتون مهم خواهد بود تو حرفایی که با هم خواهید بزنید. من چون احتمال میدادم که بخواید امروز اون حرفا رو بزنید، این حدیث رو نخونم، میخواستم بخونم ولی الان نمیخونم، اون روز رو بذارید براتون بخونم. که حتی اگر میخواید با هم دعوا کنید یه چیزی رو اول بدونید بعد دعوا کنید، یه چیزی اول بدونید بعد با هم دعوا کنید. هر چی میخواد به هم بگید. ولی اول اینو بدون، اونو بذارید اون روز میگم. اما اجازه بدید الان غزلی رو خدمتتون بخوانم. این غزل مال شاعر تقریبا معاصریه، حالا نه خیال خیلی هم معاصر، ولی میشه گفت حالا به نسبت حافظ و سعدی با ما معاصره، به نام فرخی یزدی. این غزل یکی از مشهورترین غزلهای فرخی یزدیه و انصافا یک شاهکار، انصافا یک شاهکار. یعنی آدم از فرخی یزدی واقعا انتظار نداره اینقدر غزل زیبایی بگه. خیلی این غزل زیباست. حالا من براتون میخونم و شما خیلی معروفه و شما میشنوید. فقط بذارید با این یادآور این غزل رو براتون بخونم که بیاید آرزو کنیم در این ماه ذی‌قعده، در ماه ذی‌حجه که به سویش داریم میرویم، بگذارید آرزو کنیم هر کدوم از ما دست کم یک شب در عمرمون در خلوت خودمون که بهش اشاره کردم، در اون خلوتی که با خدای خودمون داریم که از اون نمیتونیم هیچ وقت خالی باشیم. چرا؟ چون نحن اقرب الیکم منکم، ما از خودتون هم به خودتون نزدیک تریم. پس شما از خودتون ممکنه خلوت کنید ولی از من نمیتونید خلوت کنید. از در فلسفی هم میشه ثابت کرد. ان الله يحول بين المرء وقلبه، خدا بین انسان و خود انسان حائل میشه. الله اکبر، چقدر این تعبیر دستمایه عرفا و فلاسفه شده. ما خیال میکنیم نه حرفای شاعرانه، مگه میشه یه چیزی بین یک موجودی با خود اون موجود حائل بشه؟ فقط در یه مدل فلسفی این معنا داره، همون فنایی که بهش اشاره کرده. ان الله يحول بين المرء وقلبه، خدا بین انسان و قلب انسان، نفس انسان حائل میشه. پس از خودتون هم اگر خالی بشید از خدا نمیتونید خالی بشید. و اتفاقا عرفا دنبال همینن که از خودشون خالی بشن تا با او تنها بشن. که حالا توضیح فلسفی و عرفانی این بمونه برای بحثای مصیبت نامه. ولی بیاید آرزو کنیم چنان زندگی کنیم که لااقل یک بار در عمرمون به ابعاد این احساس لطیفی که فرخی یزدی در این غزل داشته نزدیک بشید. راحت بگم بچه ها، اگر کسی هیچ شبی در عمرش به این احساس فرخی یزدی که عارف آنچنانی هم نبوده، حافظ دو برابر این تعابیر زیبا داره، و اگر کسی به این ابعاد هم نزدیک نشه، احتمال بده که از زندگی هیچی نفهم. غزل اینه، من میخونم و درس رو تمام. شب شد در بستم و مست از می نابش کردم. میگه شب شد من در رو بستم و یار رو مست از می ناب کردم. حالا گوش کن. شب شد در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. ماه اومد در خونه من رو زد، گفتم برو کار داری اینجا ماه. شب چود در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر در حلقه به در کوفت جوابش کردم. دیدی آن ترک خطا دشمن جان بود مرا، گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم. منزل مردم بیگانه چو شد مردم چشم، منزل مردم بیگانه چو شد مردم چشم. میگه مردم چشم من مردم بیگانه رو دید؟ کسی غیر از تو رو دید؟ منزل مردم بیگانه چو شد مردم چشم، آنقدر گریه نمودم. یا منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم. غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد، غرق خون بود و نمیمرد ز حسرت فرهاد، یه فرهاد زخم دیده شده بود، کلای خورده بود کلش، غرق خون نمیمرد. میدونی چیکار کردم؟ راحتش کردم. میدونی چیکار کردم؟ غرق خون بود و نمیمرد ز حسرت فرهاد، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. دل که خونابه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر خطابش کردم. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. آمین.